Birazcık چی میگن یک کمان تکنسیان بالا سر این باشه. یه بانک ما 6 تا تکنسیان بالا سرش باید باشه. هیچ کس باور نکنه چطور ما با یه بانک های معمولی بورس شمارا باید بالا سرش مهندس باشه. دستگاه کامپیوتری که همه من دوربین که شبانه روز داره فیلم برده همه هم دوربین چیز بگید دوربین های مدار بسته همه مقاسا حتی بقال معمولی با دوربین مدار بسته داره. اینا همه بینید هزینه هست یعنی واقعا شوخی نیست. سطح زندگی هم باور کردنی نیست.
استاد من خیلی احتیاط میکردم این حرفایی که حضرت عالی خیلی صادقانه زدید و شاید بعضی از مخاطبین ما که قربانی این فضای رسانه‌ایه که در طول 40 اندی سال ساخته شدند و یا هستند بخوان بعدا طعنه بزنن که ای بابا این استاد چی میفرماین این چیزایی که میگن حالا کجاش درسته کجاش غلطه. خب اگر درسته که اون طرف پس خیلی سخته پس چرا بر نمیگردن اونایی که رفتن چرا اونایی که اینجا هستن میخوان برن. من خیلی احتیاط میکنم خاطر اینکه خب شاید بگم برای دونه به دونه حرفایی که حضرت عالی زدین میتونم ده ها سند در تاییدش بیارم به عنوان یک کسی که این تجربه رو داشتم و این شانس رو داشتم این لطف خدا بود حداقل 70-80 تا کشور رو برم بگردم و این تجربه زیست کوتاه و بلند رو توی جوامع مختلف داشته باشم شاید بتونم برای هر کدوم از این مواردی که حضرت عالی فرمودین ده ها مثال در تایید بیارم. کاش یه فرصتی میشد من راجع به پابلیک لایف استایل و پرایوت لایف استایل صحبت میکردم. کجا ما در زندگی خصوصی توسعه یافته تر از اوناییم کجا اونها در زندگی جمعی این که فرنیچر شهریشون زیباتره این که توی خدمات مدنی بعضا سعی کردن تجربه های بهتری داشته باشن خوبی داشته باشن مثبت و منفی رو با هم دیگه توامان ببینیم و بعد بیایم بگیم که بابا ما به خدا قهر دره نیستیم. ما اینطوری که شما میخواین نمایش بدین و یا اونطوری که شما دارین تبلیغ میکنین با اون سیاهی که شما دارین نمایش بدین نیستیم ما. ولی این خودزنیه رو بذاریم کنار، یعنی این که خودمون رو باور نداشته باشیم و بگیم که ما دیگه خیلی ها میخوان اینجا رو مثل کابل ترسیم بکنن، خیلی ها میخوان اینجا رو مثل خیلی از کشورهای خیلی خیلی توسعه نیافته ترسیم بکنن، این اتفاقا کمکی نمیکنه. یعنی اون جوان ایرانی مخاطب باهوش ایرانی حتما بهتر از بنده میدونه در کشوری که امید درش نباشه و شما نخواهی مدام به اون داشته‌ها منطقی به بالیا، نمیخوام بگم به قول بچه بادکنکی و یا کاریکاتوری، نه منطقی و درست نبالی و به نسل بعدی این امید رو ندی این انگیزه رو ندی اتفاق بزرگتر جلوتر رقم نمیخوره. و این که بعضی ها تعمدن میخوان یک چنین فضایی رو ترسیم بکنه و در ذهن من و شما ایرانی بخوان بگنجونن، نه این که فقط الان من و شما رو قربانی کرده باشن، اون برای نسلهای بعدی ما فکر کرده، میگه مگه اون نسلها را بتونم بی انگیزه بکنم جا برای من باز میشه و من دوباره میتونم برگردم.
درست.
برای همه حرفای شما استاد شاید بعضیا بگن که ای بابا حالا به این کلانتر رو بگین چیزایی که شما گفتین که خب اگر اینجوری باشه که اونا بیان مهاجرت معکوس بکنن باید بیان تو کشور ما، اگه فکر کنین که ما خیلی توسعه یافته تر از اونا هستیم میشه ساعت ها صحبت کرد، میشه خیلی صحبت ها کرد. استاد سوال بعدی من اینه که آیا میشد همین مقاومت و همین استقلالی که حضرت عالی فرمودین رو با هزینه کمتری هم به دست آورد؟ یعنی میشد مثلا ما بعضی از این هزینه ها رو ندیم و در این حال هم مستقل باشیم؟ بازم من سوال سعی میکنم سوال مخاطبین عزیز رو از حضرت عالی که استاد هستیم بهش بپرسم و من بیشتر شنونده باشم. میشد یکم هزینه رو کمتر کرد؟
میشد.
کمتر تنش داشت، کمتر نزاع کرد، در این حال هم مستقل بود و هم توسعه یافته اتفاق.
بله میشد. متابید شرطش این بود که طبقه روشن فکر کشور متوجه حرکت کلی نظام میشدن و همراهی میکردن. یک از طبقاتی همراهی نکردن به وقت خودش. کوتاهی کردن. در لجبری به جایی که کمک بکنن و درک بکنن شرایط را و همراهی بکنن مقاومت ایستادن. من چه جور بگم؟ یک جور روشن‌تر بگم. مثلا ببینید یک کسانی، حالا این مسئله است، میگن آقا کوروش، کوروش هم در نزد سلمونا قرآن دوستان اینایی که خیلی معتقدن، اونم محترمه، هیچ فرق نیست که میگن در قرآن هم مطلع طباطبایی در تفسیر اشاره میکنه که همون ذوالقرنه اینه. خب کوروش چی کار کرد؟ میخوام یک مسئله عرض بکنم. کوروش اومد، یکی از مهمترین کاراش این بود که عده‌ای در بابل توی محصور بودن، مهمترین کار کوروش عرض میکنم محصور بودن، اینا رو آزاد کرد. البته حالا ظاهرا یهودی هم بودن، محصور بودن، اینا رو آزاد کرد. و بعد منشور کوروش همونجا نمیشته شد که در ایران هم پیدا نشد، در همون مثلا حدود سوریه و عراق اینجا منشور کوروش پیدا شد. خب ما دقیقا دارم همین کار رو میکنیم. اگر الان هم یه دهی به نام فلسطینیا دورشون دیوار هست، محاصره غزه مثلا، جزء ایران هم بوده، از میگفت نه غزه نه ایران، چه نه نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. این دلیل این بود که نمیدونم خب ایران بوده این هم جزش. دقیقا ما از زمان که قدرت داشتیم مثلا حوزه قدرت ما بیرون از اونها بوده. حالا کار ندارم که سیستم و ساختار دفاعی الان بیرون از مرزها تعریف شه، در مثلا بالاترین تزها، جدیترین تزهای دفاعی الان میگه دفاع در درون مرزها تعریف نمیشه، شما در بیرون باید باشید. و ایران هم همینطور بوده. شما چه در زمانهای سلجوقیان رو نگاه کنید، هر کدام یک ما یک چیز داشتیم، کشورهای اقماری داشتیم. شما الان تخت جمشید است، 27 کشور به ایران هدیه آوردن برای شاه ایران که در کتیبه هاش هم هست. یعنی ما اینجور الان نشتم همون کار رو میکردیم. شما تازه عجب اینا دارن همون کار کوروش میکردن، این استیادن. میخوام مثال بگم، امام یه وقت خطاب به روشنفکران میگفتن آقای روشنفکران، همون چیزی که شما یعنی اشاره به تشییع جنازه آیت الله طالقانی میکردن، گفتن ببینید همون چیزی که شما میخواید اینا الان دارن انجام، همونه. شما این نیرو رو نادیده نگیرید، این نیرو رو در جهت اسلام و این نیرو رو امام استفاده کرد، از آیت الله خامنه‌ای هم خوب استفاده کرد از نیروش، از نیروی اسلام. درست ببینید نیروی مردم مثل نیروی سدیه، میشه ازش برق گرفت، میشه دم تختش کرد، میشه ازش درست استفاده کرد در جهت استقلال. الان دانش بنیان، کسایی که در دانش کار میکنن یک جنبه تقدس پیدا کرده دارن. همینطور که رأی دادن رو امام تقدس داد بهش، رأی میداد به ثواب. الان کسی که میره تو این شرکت های دانش بنیان کار میکنه، یک نظرش به سوده، یک نظرش به ثوابه، واقعا اینطور هست. یعنی بچه هایی که همه یک عرق فرهنگی و مذهبی دارن، این نیرو رو به این جهت کار. و کسی که واردات میکنه دقیقا میخواد واردات کنه کسی که ضد این تقدس داره کار میکنه. ببینید چقدر میشه ازش استفاده کرد این نیرو رو. ما اشتباه میشد هزینه مون کمتر باشه در صورتی که این مزایمه را نداشتیم.
استاد این هزینه مقاومت که ما میگیم، یعنی خب اگر ما توی جنگ وارد نمیشدیم، اگر ما نمیرفتیم توی این فاز که بخوایم سرشاخ بشیم با آمریکا و با غرب و با شرق و اینها، ما داریم راجع به این لیول و سطح از هزینه داریم حرف میزنیم. رویارو شدن با قدرت های برتر جهانی،
درسته.
من دارم راجع به اون هزینه ها صحبت میکنم. اجتناب ناپذیر بود،
بله. ببینید ما جنگ، اگر ما ببینید یه حلقه ناتو بودیم، اگر میخواستیم که آموزش نظامی، ساختار نظامی، سلاح خودمون بسازیم، مستقل بشیم، باید اینجا اتفاق میفتاد، باید جنگ ما نکردیم، جنگ علیه ما کرد، خوب ازش استفاده کردیم. از درونش چی در آوردیم؟ مهمترین عامل استخلاقش در آوردیم، هزینه باید میدادیم. ببینید یک چیز خیلی جالب بهتون بگم، از اول تاریخ ما که از هخامنشی شروع میکنیم، تاریخ حالا مکتوبش داریم، نوشتهاشو داریم، قبلش هم ما داریم سلسله‌ای که گفتمش، ولی برای از هخامنشی سرس، بعد اشکانی، بعد ساسانی، بعد دوران اسلام تا رسیدیم به دوران پهلوی. خب کجا ما از استقلال ما خدشه دار شد؟ کجا؟ اگه گفتی. ببینید ما کی استقلال ایران یعنی خط صدا شد که مردم تو واقعا تو انقلاب ها میدید داخل دانشگاه در اومد. شعار اولی بود استقلال آزادی جمهوری اسلامی. من استقلال بخوام. خیلی مهمه. یه مردمی داد استقلال بزنن. این استقلال کی از دست رفته؟ درست زمانی که سر جایگاه نظامی من شما بگم. میدید کجا؟ ببینید صفویه داشت با عثمانی میجنگید. مستقل بودن. صفویه مستقل. واقعا میدید که یکی از دورانی تمدن مستقل ماست. دو تا برادران شلی از بندرعباس اومدن موزمان پایتخت صفوی قزوین اومدن به شاگاه ها سلام علیکم سلام علیکم گفت میدونی ما بجمین شما دارید چیکار میکنید داریم جنگ میکنیم عثمانی چی داره توپ شما توپ دارید باید دارید ما برای ما تخصص توپ ساختنه شروع کرد اینجا یعنی تخصص توپ سازی را اومد نفوذ شروع شد نظامیگری و بعد در دوران جنگ با روسیه که انگلیس ها ترتیب اون جنگ رو داده بودن حالا داستانش گفتم ترکمنچای را سفیر انگلیس پسرش می‌نویسه آقا این جنگ ما دیدیم بلند نیستیم ارتش دسته بلند نیستیم گروهان بلند نیستیم جوخه بلند نیستیم لشکر بلند نیستیم این ترتیبات یعنی ساختار ارتش آرایش جنگی نداریم از فرانسه استخدام کردیم نقطه که استقلال در از میگیره دقیقاً زمانی که از فرانسه گفتن آقا اومدن آموزش بده که ما باید قدم رو بریم چه میدونم چپ راست چه میدونم این کارا رو انجام بدیم بلنده ما همینجور سوا سر اسم میشدن مثل میرفتن میجنگیدن نمیدونی سوا چی کار کنن اینجا شروع شد بعدش همینطور هرچی چیدیم سپه بود لشکر سرتیب نمیدونم سرهنگ همه اینا رو بر اساس غربی ها چیدیم سلام نم غربی بود طبیعتا شده وابسته یه چیزی من به شما بگم در 33 روز ارتش حزب الله لبنان که حزب الله چی یک کمه در لبنان در سدی هستن خود اونایی که حزب الله کار میکنن باز کمترن کسایی که اصلا دست میگیرن کمترن اینا تونستن ارتش اسرائیل که میگفته میشد ارتش جهانه که ناتو هم پشتش بود آمریکایی بود شکست بدن در 33 روز خودشون به کتاب نمیشتن قاضی وینوگراد نمیشته که آقا ما شکست خوردیم آقا با این شکست خوردیم چرا چون که آموزششون یکی دیگه بود ساختارشون یکی دیگه بود سلاحشون یکی دیگه بود قبلا 4 جنگ بزرگ عربی همه کشورها ریختن در اسرائیل نتونستن شکست بدن یعنی اسرائیل دیگه به اینا به هر حال جنگ بود کردن چون آموزش دو طرف یک مربی داشت شما تیم فوتبال تیم هم الف آموزش میدن هم تیم ب را به تیم ب یاد نمیداد اینو بجنگ حالا من میخوام عرض بکنم این جنگ کاری که کرد ما یاد گرفتیم جنگ کنیم درون جنگ ما چی یاد گرفتیم این که خودمون بسازیم آقای سردار سلیمانی شما دانشگاه جنگی رفتی همه میگه آقا بالاتنی جنگ شما بردی تو سوریه بردی دیگه کجا یاد گرفتی هیچ الگویی حالا برسیم تو اقتصاد اقتصاد ایسه خیلی خشنگه ببینید شما وضعی افراد هستن هیچ لباسی بهشون نمیخوره شما یا مثلا فرض کنید آقای حسین رضازاده میگه آقا الگوی بچه ها بهش نمیخوره بپوشه مثلا میزنم که همراهی کنم مثلا میشه کلی آقا الگوی خانوم هم بهش نمیخوره الگوی آدم چاق هم باز نمیخوره باز بزرگتره موی بسته روشن فکرهای ما تو دانشگاه به قلم به دستا روزنامه رو نگاه کنین همه پیوسته الگوی اقتصادی برای ایران میگشتن الان هم میگردن الگوی اقتصادی ایران آقا الگوی این الگوی کره به درد ما نمیخوره یه شهره سنگاپور کلا پایتخت سنگاپور اندازه یه ورامین ماست سنگاپور الگوی نمیدونم اینجا مالزی به درد ما نمیخوره ما اصلا خیلی خوشتر هستیم
نسخه خودمون نمیخوره
حالا این الگو کی شکل میگیره این هزینه میبره خودش اینقدر با خودش بازی کنه تا پیدا بشه مثلا من بگم یه مثالی واقعا مهمه ها شما ببینید الان در ایران چیزی به نام حلورده برده که قبلا حدود 15 سال پیشتر فقط در یزد بود کسایی میرفتن سوغات می آوردن الان هیچ بقالی سوپری نیست که انواع ارده به حلورده رو نداشته باشه یه صبحانه مقوی بسیار خوب که اتفاقا مواد اولش همه با دولجو خوشسالیم گاهی از خارج میاد ولی همه دارن استفاده هم میشه این تو الگوی صبحانه خارجی نیست اصلا تو کره نیست ولی الان درست چی اینا روش داده اقتصاد فهمید که آقای خود اونا صاحبای فهمیدن رفت همه مغازا هیچ دولت هیچ کاری نمیکنه، خود به خود کنجد میاد خورد میشه عرضه میشه، انواع اقسام در ظرفای مختلف رنگی تو فروشگاه قرار میگیره، مصرف کننده میخره. حالا اگر الگوی غربی اومده و پیاده شده بود از این چیزایی که بیسکویتایی که هزار مواد افزودنی داخلشه و هیچ نه فسفر داره نه پتاسیم داره نه انواع چیزایی که بدن انسان داره نه کلسیم داره نه آهن داره، در مطالعه کردن گفت آقا چرا یزدی‌ها اینقدر در دانشگاه هستن؟ خب یکی از علل این که یزدی‌ها اینقدر با سواد دارن میبینی بیشتری پزشک بیشتری مهندس را در ایران یزد داره، استفاده از حلوا برمی‌آورده است در صبحانه بچه‌ها، مغز سوخت داره سوخت بلزا. ببین این جا نیست، من چی دارم عرض میکنم؟ حاشیه رویه، ولی میخوام عرض بکنم که شما برای که برسید این میشد هزینه ندیم، این ناگزیر هزینه میدادیم، الان هم داریم هزینه. الان ببینید 8 سال قد جنگ طول کشید به ما یک نیروی نظامی پیدا کردیم، ولی برای آمریکا میدونیم میترسیم. خیلی مهمه آخر چه کردید شما که الان روبروی آمریکا میستید میگید آقا بیا حمله کن من نمیترسم ازت؟ 8 سال حالا اما دوست اما در چیزی که کی دیده جواب شما اینجا بود که آیا ما با آمریکا دشمنی کردیم یا اونا داره ما دشمنی میکنن؟ این سوال برعکس میگن خود متفکرین آقای فرید زکریا یا چند این نفر من دیدم زیاد که متخصصین آمریکا توصیه میکنن که آقای آمریکا شما دست از دشمنی از ایران برده، چیزی گیرتون نمیاد.
بله
واقعا اینطوره ها.
بله
یعنی ببینید اصلا ما دشمنی امام ما رابطمون با آمریکا خط کردیم که آمریکایی رابطمون با ما خط کردن.
بله
خیلی مهمه.
این تبیین این موضوع خودش یه بحث مفصلیه، یعنی اینکه ما در میزنیم اونا در رو باز نمیکنن، بابا دروغ میگن که نه ما در زدیم و شما در رو باز نکردین، این قلب واقعیت خودش اصلا داستانه خودش مفصله،
چیزی هم گیرشون نمیاد. شما میرید صحبت ترام شاید بیان کل سیاست 40 سال آمریکا باشه. آمریکا چرا از ترام چیز تحریم چیز کرد؟ اشاره حد اکثری گذاشت، گفت آقای کارتر، آقای ریگان، اینا رئیس جمهور آمریکا، آقای اوباما، آقای بوش پدر، بوش پسر، همه اونایی که بودید همه تون بلند نبودید، ایران رو باید فشار، این فشارهایی که آوردید تا حالا اثر نکرده، باید فشار حد اکثری گذاشت.
درست،
یعنی و بعد تلفنم فورا داد همین آقا که فشار حد اکثری داد چه کرد؟ شماره تلفن اعلام کرد که آقا من منتظر زنگ شما هستم. گفت از این ور باید بلد باشید فشار حد اکثری کنید، راه باز بذارید برای تسلیم. یعنی چه؟ یعنی خودشون فهمیدن که این فشارها چه بس دشمنی از جانب اونا بود. ببینید دقت کنید، یعنی در درون حرفای ترامپ شما میفهمید دشمن هیچ جای دیگه هیچ سند دیگه نداشته باشه، همین حرف ترامپه داره میگه شما اشتباه کردید، فشار باید حد اکثری باشه، کم کم این فشار آوردید ایرانی های خودشون رو از این کشیدن بالا از این تحریم.
درست،
آخر همینطور بود، همیشه یه فاز اونا عقب بودن.
بله بی‌نهایت ممنون، خیلی متشکرم،
خواهش می‌کنم،
بزرگواری کردین، افتخار دادین به ما، خواهش می‌کنم، از شما یاد گرفتیم،
خواهش می‌کنم،
متشکرم، خیلی ممنون، وقت شما هم بخیر،
سلامت باشین.
دکتر فاطمه نکولل آزاد، دانش آموخته علوم سیاسی و روابط بین الملل. خانم آزاد امروز در پنل روابط بین الملل قراره که با آقای سید مشتبه جلالزاده که از روزنامه‌نگاران با سابقه در حوزه سیاست خارجی است گفتگویی داشته باشه و سفر آقای گروسی به تهران رو بررسی بکنه، اتفاقات که بین تهران و آژانس افتاده و پرونده هسته‌ای ایران و موضوع برجام وارد فاز تازه‌ای شده. بشنویم این برنامه رو.
سلام و عرض ادب میکنم، فاطمه نکولل هستم. اینجا برنامه سیاست ایرانی هستش، بخش دریچه، در خدمت جناب آقای سید مشتبه جلال زاده، کارشناس مسائل بین الملل هستیم. موضوعی که امروز قصد داریم پیرامونش صحبت بکنیم، اهمیت سفر آقای گروسی به تهران هستش. آقای دکتر، هفته گذشته مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شدند و با مقامات بلندپایه ایران دیدار داشتند. به نظر شما از منظر روابط بین الملل این سفر چه اهمیتی میتونه داشته باشه و چه ابعادی رو برای جمهوری اسلامی ایران، آژانس بین المللی و حتی احیای برجام در آینده خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از شما بابت دعوتتون در برنامه. ببینید، اون سوالی که مطرح می‌فرمایید، اهمیت سفری که ششمین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یعنی آقای رافائل گروسی به ایران داره، بایستی در بافت زمانی و موقعیتی اکنون بهش پرداخته بشه، یعنی آنچه که اتفاقی که برای مذاکرات احیای برجام، مذاکرات رفع تحریم‌ها اتفاق افتاده، توقفی که صورت گرفته، بحث مراحلی که دولت جمهوری اسلامی ایران برای کاهش تعهدات برجامی خودش داره، و از همه مهمتر گزارش فصلی که آقای گروسی ارائه کرده و در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داریم. در واقع آنچه که ما شاهدش هستیم اینه که حضور آقای گروسی در ایران به واسطه خواسته یا تحریک قدرت‌های بزرگ هستش. پیش از سفر ایشون به ایران، کشورهای ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان و حتی بریتانیا هر کدوم تک تک شروع کردن شانتاج و جفسازی علیه ایران. بحثای مداخله جویانه یا بحثای بین‌المللی اغراق شده‌ای بود که مطرح کردن، از جمله واکنشی که آلمان‌ها به یک حکم جاسوس، به یک حکم شخصی که در ایران سالهای سال خرابکاری کرده بود، دستش آغشته به خون هموطنان خودش بود، مداخله کرد. خب جمهوری اسلامی ایران هم در واکنش به اون دو تن از دیپلمات‌های آلمانی رو به عنوان عنصر نامطلوب تشخیص داد و از ایران اخراج کرد. مورد بعدی بریتانیایی‌ها هستن که حالا یک ادعای عجیب غریبی کردن که یک محموله حمل سلاح ایرانی رو در آب‌های آزاد توقیف کردن. بقیس الهازا این چهار تا کشور اومدن با هم دیگه اجماع کردن و گفتن که در نشست بعدی شورای حکام که دوشنبه برگزار شده، یک قطعنامه ای رو که به نظر میرسه البته بیشتر جنبه توصیه‌ای داشته باشه تا ضمانت اجرا، علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مطرح میکنن. خب نقشی که دبیر کل‌های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در پرونده هسته ایران داشتن از زمان البرادعی، آمانو و الان آقای گروسی غیر قابل انکار هستش. در واقع بخشی از راستی آزمایی اموری که از توی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیره منوط شده به گزارش‌های فصلی مدیر کل آژانس. پس در نتیجه سمت و سوی سیاست‌های آینده شورای حکام و سمت و سوی اثر بخشی مذاکرات هسته‌ای کاملا وابسته به این فرد هستش. اگرچه ما در خصوص آقای گروسی شاهد این هستیم که زمان انتخاب ایشون بسیار کوتاه‌تر و کوتاه‌تر از روال عادی بود که در خصوص مدیرکل‌های دیگر صورت می‌گرفت، و یا حتی دیدارهایی که به صورت علنی، نه پشت پرده و پنهانی که بگیم اخبار محرمانه اون منتشر شده، با صهیونیست‌ها و سیاستمداران صهیونیست داشت، بخشی از نگرانی و مدل رفتار آژانس با ایران رو میتونه تبیین بکنه. اگرچه ایشون در کنفرانس خبری که با آقای اسلامی داشتن در ایران اشاره به این کردن که وجهه سیاسی آژانس کمتر هست، به ایشون سعی میکنن سیاسی کاری نکنن، بر روال حقوقی تأکید کردن و همچنین بر این اشاره کردن که از کشورهایی بیشتر بازدید میکنن که دارای توافق عضو NPT هستند، اما شاهد این هستیم که برخوردهای آژانس و برخوردهای شخصهای گروسی حداقل با پرونده هسته‌ای ایران از یک استانداردهای دوگانه ای تبعیت میکنه. این استانداردها زمانی مشخص میشه که زمان که جمهوری اسلامی ایران که در چارچوب NPT داره برنامه هسته‌ای خودش رو عمل میکنه، یعنی NPT 1968 اگر اشتباه نکنم وقتی که به وجود میاد، چند تا هدف اصلی داره. یک، عدم اشاعه هستش، یعنی منع گسترش تسلیحات هسته‌ای. دو، خلع سلاح که البته یک و دو حالا با هم هستش. و سومین مورد، یاری رسانی به کشورها هستش برای بهره‌گیری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، چیزی که حالا ما در جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها برش تأکید داشتیم در ادوار مختلف، چه در گزارش مدیران کل آژانس چه در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد به این موضوع، به این مهم صحه گذاشته شده. و از طرف دیگه ما یک بحث فقهی سیاسی مهم رو داریم در امر سیاسی خودمون، بحث فتوای هسته‌ای هست که مقام معظم رهبری اومدن و ساخت و استفاده از سلاح هسته‌ای رو حرام اعلام کردن، اما اینها نادیده انگاشته میشه، اینها رو به رسمیت نمیشناسن. در مقابل یک رژیم کودک‌کشی مثل صهیونیست‌ها اگرچه ابهام سیاست ابهام آفرینی تعمدی رو در سیاست خارجی خودشون و در سیاست‌های هسته‌ای خودشون همواره سال‌های سال دنبال کردن، اما اونها هیچگاه در چارچوب NPT مورد بازرسی قرار نمیگیرند برای سلاح‌های هسته‌ای، برای نیروگاه‌های اتمی که بعضن نشت داشته و موجب خسارت‌های جبران ناپذیر شده، هیچ وقت مورد بازخواست قرار نگرفتن. پس در یک بازه زمانی که مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی یا مذاکرات رفع تحریمی در دولت جدید به بن‌بست خورده، مذاکرات رو ترک کردن و هر کدوم از حالا تعاملاتی که بوده، کشورهای مختلف، اروپایی‌ها یک بسته پیشنهادی داشتن، جمهوری اسلامی ایران یک بسته پیشنهادی داشته، آمریکایی‌ها کاملاً منفعل شدن در این قضیه. رابرت مالی پیش از سفرهای گروسی به ایران توی یک نشستی که در با اندیشکده جی استریت داشت که خب یک گروه چپ میانه رو طرفدار صهیونیست هستش در ایالات متحده امریکا، گام بعدی امریکا رو برای مذاکرات رفع تحریمی با ایران منوط کرد به گزارش آیه گروسی. اما اینکه گزارش چی هستش و چی ها رو داره در واقع برمیگرده به گزارش فصلی قبلی آیه گروسی که اومده اونجا بحث افزایش غنی‌سازی و کشف اورانیوم غنی شده با خلوص 83.7% رو اعلام کرده. ببینید از سال
خب آیه جلال‌زاده بزرگوار، از اونجایی که حالا این گزارش مربوط به دیدبان هسته‌ای سازمان ملل هستش و با توجه به ادعایی که کردند که این مقدار اورانیوم غنی شده حالا 17 برابر آن چیزی هستش که مورد تعهد ایران برجام بوده، چقدر شما محتمل میدونید که ایران طرف ایرانی بتونه مجاب بکنه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو؟ چون همونجوری که اشاره کردید بعد از این سفری که داشتن همه طرف ها، اتحادیه اروپا، مشخصا امریکا، منتظر این هستن که ببینن دستاورد این سفر چه بوده و اون بیانیه مشترکی که بین آقای اسلامی و آقای گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شده و این منعقد شده چه نتایجی رو داشته. میخوام ببینم که فکر میکنید که آیا این سفر همونجوری که همه منتظرش هستن اهدافی رو که پیش بینی شده درش، حالا چه بعضی ها نگاه خوشبینانه به این مسئله دارن و میگن که اتفاقا اون چیزی که قرار هستش که اتفاق بیفته خب مشخصا انجام میشه طبق روالی که حالا یک سال از تاریخ احیای برجام در اسفند ماه سال گذشته اتفاق افتاده و عواملی مثل جنگ اوکراین و روسیه همه اینها مسائل رو تحت تأثیر قرار میده.